اگه شما مادر هستید، شاید به نظر میرسه که کاری که شما روزانه برای بچه ها انجام میدید هرگز تمومی نداره. همیشه هنوز حداقل یه ظرف باقی مونده که شسته نشده. یه اسباب بازی هنوز روی زمینه. یه دهانی اونجا منتظره تا در اون غذا نهاده بشه. و یک صورت گریانی هست که نیاز به توجه و به آغوش کشیدن داره. اما چطور میشه که این کار سخت آسون‌تر بشه؟
وقتی ما کاری رو با رغبت و علاقه انجام میدیم و یا انگیزه قلبی ما تنها انجام وظیفه نیست بلکه محبت، انجام اون کار با همه سختیش انگار آسون‌تر میشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. به نظر شما بزرگترین، پرسترسترین و ترسناکترین کار چیه؟ قطعا روش‌های زیادی هست تا اون کار بهتر مدیریت بشه. اما مهمترین روش اینه که شما این حقیقت رو تشخیص بدید که شما کار میکنید تا خدا رو با کاری که انجام میدید جلال بدید. در برنامه گذشته ما دیدیم که برخی از کارها به صورتی متمایز مربوط به زنانگی ما میشن. از شما دعوت میکنیم به ادامه این مطلب توجه کنید.
چندی پیش از دوستی پیغامی دریافت کردم حاوی این مطلب که وقتی به برنامه روزانه تو فکر میکنم به خودم میگم اوه، او باید بهترین زندگی روی زمین رو داشته باشه. زندگی پر از هیجان، زندگی پر از سیر و سفر و خدمت خداوند. اما من چه کار میکنم؟ هیچی. ولی راستش همونطور که در آشپزخونه نشسته بودم و غرق این فکرها بودم و به برنامه خودم هم نگاه میکردم که شاید خیلی یک نواخت و خسته کننده است، یهو درک کردم که اما چه فرصت گرانبها و شیرینی خداوند به من داده تا در همه این کارهای مختلف و گاهن خسته کننده و یک نواختی که به عنوان یک مادر از صبح زود تا دیر وقت دارم انجام میدم بتونم عشق خودم رو به بچه ها ابراز کنم. به خودم فکر کردم بهتر همه این کارها رو یادداشت کنم، کارهایی که در این ماه انجام دادم و کارهایی که قراره تا آخر ماه انجام بدم. راستش این یادداشت تمومی نداشت و من هی می نوشتم. تا اینکه متوجه شدم که در کاری که یک مادر با تمایل قلبی و با دستهاش انجام میده واقعاً چقدر ارزش و معنا هست. و بله عزیزان، این دقیقاً اون پیغامیه که زندگی زنی که در کلام خدا در امثال فصل 31 از اون ذکر شده به ما میده. زن صالحه که در واقع قلبی صالحه داره. زنی با رفتاری خدامنشانه و خداگونه، زنی روحانی با شخصیتی بسیار قوی. و نه تنها این، بلکه زنی که بر حسب شخصیتی که خدا در او پرورش داده داره زندگی میکنه و مخصوصاً در قلمرو خانه و خانواده خودش اون رو در عمل منعکس میکنه. اگه با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، به خاطر دارید که ما در برنامه پیش آیه 13 رو مورد تحلیل قرار دادیم. آیه 13 از امثال فصل 31 میگه پشم و کتان را میجوید و با دستان خیش به رقبت کار میکند. بر اساس این آیه در برنامه قبل دیدیم که این زن زنی پرکار و سخت گوش. زنی زبردست و ماهر در اونچه که برای اطرافیانش انجام میده. و این تم نه فقط در این آیه بلکه در همه بقیه این فصل هم دوباره به چشم میخوره. در واقع در او اصلاً آثار تنبلی و اهمال دیده نمیشه. و نکته مهم دیگه هم اینه که تمام این کار پرتلاش و هدفمندی رو که هم انجام میده همه به دور محور خانوادهش میگرده. در واقع تمرکز این کار بر خانه و خانواده این زن بنا شده که در عمل شاید اینو تمرکز بیشتر به اون سالهایی که او در حال بچه آوردن و یا بزرگ کردن اونهاست باشه. اما در نهایت ما به طور کلی شاهد روحیه‌ای در او هستیم که در همه شرایط داره محیط خانوادگی مناسب و پر از آرامشی برای خانواده‌اش فراهم می‌کنه. اما یک نکته دیگه هم در این آیه به چشم می‌خوره و اون اینه که در این آیه می‌خونیم که او با رغبت کار می‌کنه. بله، او با علاقه و اشتیاق این کار رو می‌کنه. در واقع او از اون چه که انجام میده لذت میبره و با میل قلبی و شادی دستاش رو برای انجام این کار دراز میکنه. که البته این به اون معنی نیست که خود اون کاری که انجام میده درش لذت هست. نه. مطمئنم که اگر شما همسر یا مادر هستید، میدونید که بعد از یک مدت کار خونه و نظافت دائمی و یا نگهداری و مراقبت از بچه ها کاری دشوار، خسته کننده، یک نواخت و گاهی واقعاً از پا دراره و فقط حکم وظیفه‌ای رو پیدا میکنه که آرزو میکنیم که هرچی زودتر از اون خلاص بشیم و بنابراین فاقد هر گونه لذته. اما ما در اینجا با زنی برمیخوریم که قلبی شاد و پر از رغبت و علاقه داره و همین باعث شده که با رغبت و شادی و با علاقه هم کار کنه. در واقع این آیه به نقطه نظر قلبی او اشاره میکنه. او فقط کار نمیکنه و فقط به دنبال این نیست که وظایف خودش رو بالاخره یه جوری حتی شده با سخت کوشی به انجام برسونه و خلاص بشه و بس. نه. او در انجام یک عالم کاری که پیش روی خودش میبینه، روحیه شاد و پر از رغبت و علاقه از خودش نشون میده. کلام خدا در کتاب جامعه فصل 9 آیه 10 هم به ما خاطر نشان میکنه که هر آنچه دستت برای انجام دادن بیابد، با تمام توان خیش انجام بده. بنابراین این زن به کاری که پیش روی خودش میبینه با دید زحمت و جون کندن نگاه نمیکنه. ظاهراً اون حتی به نظر یک وظیفه هم به اون نگاه نمیکنه. وظیفه‌ای که به نظرش ناخوشایند و پرمشقت باشه، اگرچه حق داره که این چنین دیدی داشته باشه. اما واقعیت اینه که او انتخاب کرده نقطه نظر دیگه ای نسبت به کارهایی که در خونه انجام میده داشته باشه، چون به نتیجه نهایی نگاه میکنه. بله، او به هدف نگاه میکنه و بنابراین در همه کارهایی که میکنه معنا میبینه و از اونجایی که انگیزه او در انجام همه این کارها عشق و محبته، پس با رغبت و اشتیاق همه این کارها رو با دستهاش به انجام میرسونه. عشق و محبت نسبت به خدا و عشق و محبت نسبت به دیگران. در انجام کارهایی که شاید ظاهر جذابی نداشته باشند، مثل تدارک غذا، لباس و پوشاک و نظافت و رسیدگی به بچه ها، اما همه این کارها رو با شادی و رغبت انجام میده، چون انگیزه قلبی او عشق و محبتش به خدا و دیگرانه. و خب اینکه او با رغبت و اشتیاق کار میکنه، الزاماً دشواری کار رو کاهش نمیده. اما واقعیت اینه که وقتی که ما کاری رو با انگیزه عشق و محبت به خدا و دیگران انجام میدیم، انگار اون وظیفه دشوار سهل‌تر میشه و سبک‌تر به نظر میاد. همه ای ما این رو تجربه کردیم که وقتی ما کاری رو با رغبت و علاقه انجام میدیم و یا انگیزه قلبی ما تنها انجام وظیفه نیست بلکه محبت، انجام اون کار با همه سختیش انگار آسان‌تر میشه. اونچه که در مورد این زن کاملا مشهوده اینه که او برای خودش زندگی نمی کنه و دیگران رو در اولویت قرار داده و در این خدمت پر از عشق و محبت بسیار شاد و خوشحال هم هست. عزیزان، قطعا من سعی نمی کنم که انجام این کارها رو کاری سهل و یا بسیار شاعرانه و رمانتیک معرفی کنم. این وظایف حقیقتا کارهایی دشوار، یک نواخت، تکراری و گاهن کسل کننده هستند. کارهایی که به نظر میرسه تو انگار هیچ چیز جزی کلفت نیستی و در همه اونها باید با دستت کار کنی و واقعا زحمت بکشی. در این حال، منظور این هم نیست که اگر شما سرودخوانان در حال تمیز کردن کف آشپزخونه نیستی، پس زن ایماندار خوب و روحانی نیستی. همه ما میدونیم که در زندگی ما کارهایی رو انجام میدیم که بالاخره باید انجام بشن، چه اون کارها رو دوست داشته باشیم و چه خوشمون نیاد اونا رو انجام بدیم. اما بر حسب کلام خدا، چه بهتر که کارهایی رو که انجام میدیم با رغبت و روحیه ای نه شاکی بلکه شاد به انجام برسونیم. به قول نویسنده ای، این تنها عشق و محبت است که میتواند کار پرمشقت را به خدمتی شیرین و لذت بخش تبدیل کند. بله، قلبی که فاقد عشق و محبت، کار پرمشقت رو تنها جون کندن محض میدونه و بس. برخی از شما شاید با داستان برادر لورنس آشنایی داشته باشید. او راهبی بود مربوط به قرن 17 که در بین اون همه کارهای روحانی به او وظیفه تمیز کردن آشپزخونه رو محول کرده بودند. اما او به جای شکایت و غرغر یاد گرفته بود که هر کاری رو که به او داده میشه با علاقه و با قلبی شاد برخواسته از عشق به خدا انجام بده. و در کتابش تحت عنوان تمرین حضور خدا چیزی می نویسه که به نظر من می تونه برای ما زنان وقتی که مشغول کار خونه هستیم بسیار الهام بخش باشه. او می نویسه زمان کار برای من با زمان دعا تفاوتی نداشت. و توجه کنید منظور از کاری که در اونجا به اون اشاره می کنه کار ترتمیز در دفتر و اداره نبود، بلکه کار در آشپزخانه و نظافت بود. و ادامه میده که بله، کار در آشپزخانه با وقت دعا برایم تفاوتی ندارد. کاری در محیط بسیار پر رفت و آمد، آشفته و پر سر صدای آشپزخانه که در آن واحد باید به بسیاری جوابگو باشم و برای افراد بیشماری طعام آماده کنم. آیا این شرایط شبیه زندگی شما هم هست؟ بله، گاهی ما مادرها در آن واحد باید به تقاضاها و مطالبات چندین نفر پاسخ بدیم و به همه اونا رسیدگی کنیم. او در ادامه اضافه میکنه که در محیط پر سر و صدا و پر هیاهوی آشپزخانه من یاد گرفتم که خدا را بزرگترین آرامش خود بدانم. گویا که بر زانوانم در حال دعا کردن و پرستش او هستم. که البته اگه کتاب تمرین حضور خدا را از اول بخونید، خواهید دید که او در خلال اون همه آشفتگی و کار زیاد از ابتدا این چنین احساسی رو تجربه نمی کنه و این بعده هاست که به این مرحله می رسه. و در واقع در خلال یک پروسه او این درس رو یاد می گیره. اما در نهایت ما می بینیم که برای او همون کار پر زحمت و گاهن طاقت فرسا تبدیل به چیزی مقدس میشه، چیزی تقدیس شده و وقف شده، وقتی مثل یک قربانی به خدا گذرانیده میشه. چه بسیار از زمانهایی که ما مادران هم در خلال نظافت، آشپزی و مرتب کردن دوباره و دوباره ریخت و پاش‌ها و در غذا پختن و خرید و بالاخره صدها کاری که روزانه باید در خونه برای خانواده انجام بدیم، به عنوان یک ایماندار یادمون میره که چرا داریم این کار رو انجام میدیم. باشه که ما هم حضور مسیح رو در خلال این کارها به فراموشی نسپاریم و با تمرکز بر او همون آرامشی رو که در دعا و پرستش از او کسب میکنیم، یا اون آرامش و شادی و لذتی که در خواندن کلام او و یا در سرود خواندن از او میگیریم رو در دل کار و تلاش پرزحمت برای خانوادهمون هم از منجی عزیزمون مسیح کسب کنیم. چرا که همونطور که کلام خدا به ما میآموزه، ما در نهایت باید به خاطر داشته باشیم که همه اون کارها رو باید طوری انجام بدیم که گویا که برای خود مسیح داریم اونا رو انجام میدیم. این مورد به طور خاص در کلام خدا در کولسیان فصل 3 آیه 22 مورد تاکید قرار گرفته. در این آیه میخونیم هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنید، نه برای انسان. این بخش همچنین منو به یاد دوم قرنتیان فصل 12 آیه 15 هم میندازه که در اون پولس رسول میگه پس من با شادی بسیار هرچه دارم در راه جانهای شما خرج خواهم کرد. بله، توجه کنید در اینجا پولس به کلیسای قرنتوس مینویسه که هر چقدر هم که خدمت کردن به اونها براش پر زحمت باشه، در حدی که مجبور باشه که در این را بها پرداخت کنه، اما او اون رو با شادی انجام میده، چون او میدونست که هدف زندگی او اینه که با این چنین خدمتی به اونها در واقع خداوند رو خدمت کنه و او رو جلال بده با صرف کردن هر اون چه داره برای اونها. و عزیزان، ما هم اگر همسر یا مادر هستیم، خدا ما رو دعوت میکنه که این چنین دیدگاهی نسبت به خانوادمون داشته باشیم. خدمت بسیار پر زحمت و پر از فداکاری، اما پر از رغبت و شادی. و در نهایت جلال دادن مسیح در هر اونچه که برای خانوادمون انجام میدیم. بسیاری از ما این کار رو با فداکاری میکنیم، اما نه با شادی و نه لزوماً با میل و رغبت. راستش اگه با خودمون صادق باشیم، ما حتی با تلخی و خشم مشغول انجام این کارها هستیم. اما به خاطر داشته باشیم که وقتی مسیح درباره انجام کاری که خدا به او سپرده بود صحبت کرد، او خطاب به پدر گفت در به جا آوردن اراده تو ای خدا رغبت می دارم. این مورد رو در مزمور 40 آیه 8 می تونید پیدا کنید. و سوال اینه که ما اونچه رو که خدا ما رو به انجامش دعوت می کنه فقط به جا میاریم یا اون رو با رغبت و شادی به جا میاریم؟ اگر من و شما میخواییم واکنشی شبیه مسیح از خودمونشون بدیم و رفتاری شبیه او داشته باشیم، پس باید دعا کنیم که ای خداوند، قلبی به من عطا کن که با شادی و رغبت خدمت کنه. قلبی که با شادی و رغبت به کاری که به او سپرده شده دست دراز میکنه و با شادی و رغبت حاضره که هر اونچه رو که تو میخوای صرف دیگران کنه. قلبی که وقف میکنه، قلبی که فدا میکنه و با شادی فدا میکنه. خداوند، اگر این اون کاریه که تو در این فصل از زندگیم منو به اون فرا میخونی، پس منو در انجام اون کمک کن تا اون رو با شادی و رغبت انجام بدم. بله، منو یاری کن تا مثل زنی صالحه با دستان خودم با رغبت کار کنم برای جلال نام تو. در آخر مزمور 90 هم دعایی وجود داره که من بارها و بارها اون رو برای خودم و دیگران دعا کردم. شما رو دعوت میکنم که شما هم این دعا رو امروز به حضور خدا بیارید. در آیات 16 و 17 از این مزمور میخونیم: لطف خداوندگار خدای ما بر ما باد، عمل دستهای ما را برای من استوار گردان، عمل دستهای ما را استوار گردان. ولی در جایی که کلام خدا ما رو تشویق میکنه که زن صالحه‌ای باشیم که با دستان خودمون با رغبت کار کنیم، بیایید ما هم با مزمور نویس هم صدا بشیم و برای خودمون دعا کنیم که خداوند با فیض و لطف خودت عمل دستهای من رو استوار گردان. عمل دستهای من رو استوار گردان. جالبه که در امثال فصل 31 6 بار به کلمه دست یا دستان و یا انگشتان اشاره شده. در آیه 13، در آیه 16، در آیه 19، در آیه 20 و در آیه 31. ما در آیات 13 و 19 با زنی روبرو میشیم که از مواد اولیه ای از قبیل پشمویا کتان استفاده میکنه و با کار دستهاش بر اونها در فرایند نخریسی و بافندگی اونا رو اول تبدیل به نخ میکنه و بعد از اونها پارچه میسازه و بعد از پارچه هایی که تولید کرده لباس تهیه میکنه. توجه کنید، در آیه 13 اول میخونیم پشم و کتان را میجوید و با دستان خیش به رغبت کار میکند. بعد در آیه 19 میخونیم دستان خیش به دوک دراز میکند و انگشتانش چرخ را میگیرد. و بعد در نهایت در آیه 31 میگه او را از ثمره دستانش بدهید. اما چرا اینقدر بر این واژه یعنی دستها تاکید شده؟ جالبه که اگه به مطالعه واژه دستان در طول کتاب مقدس بپردازیم، به نکات جالب و حائز اهمیتی دست میابیم. بر حسب کلام خدا، در عمل دستها اهمیت ویژه‌ای نهفته است. کلام خدا ابتدا با عمل دست خدا شروع میکنه. مثلا مزمور 8 آیه 3 آسمان و زمین رو صنعت انگشتان دست خدا معرفی میکنه. این بخش دوباره در عبرانیان فصل 1 آیه 10 هم نقل قول شده و میگه تو ای خداوند در آغاز بنیان زمین را نهادی، آسمان ها صنعت دست های توست. یا در ترجمه دیگه میگه آسمان ها کار دست های توست. در ادامه در مزمور 8 آیه 6 هم میبینیم که میگه انسان را آفریدی و او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی. که این کارهای دست در اینجا در واقع به معنای اینه که زمین کار دست خداست. و یا در مزمور 111 آیه 7 هم میخونیم کارهای دستهایش راستی و انصاف است. و بعد در عهد جدید مسیح رو میبینیم که با دستهای خودش کار کرد. همونطور که میدونید او قبل از اینکه خدمت رسمی خودش رو شروع کنه با دستهای خودش مشغول کار نجاری بود. بعدها میبینیم که همون دستها برای برکت دادن دیگران به کار برده شد. یا در متا 19 میخونیم که او بر کودکان دست گذاشت. یا در لوقا فصل 24 آیه 5 میخونیم که او بعد از رستاخیز از مردگان در حالی که برای صعود به آسمان آماده میشد، همانطور که شاگردان به دور او جمع شده بودند، دستهای خودش رو بلند میکنه و اونها رو برکت میده و در حال برکت دادن اونها به آسمان میره. همچنین ما بعدها رسولان رو هم میبینیم که با دستهای خودشون کار میکنن. به طور نمونه در اول قرنتیان فصل 4 آیه 12 میخونیم که پولس میگه به دستهای خود کار کرده مشقت میکشیم. همچنین در اعمال رسولان فصل 20 هم میبینیم که پولس در سخنانش خطاب به رهبران کلیسای افسوس به اونها میگه خود میدانید که همین دستها در رفع احتیاج خود و رفقایم خدمت میکرد. آیا جالب توجه نیست که پولسی که بیشتر عهد جدید از جمله بخش‌های معروف و عمیقی همچون اول قرنتیان فصل 13 رو که در وصف محبت نوشته، هرگز خودش رو از دیگران بالاتر حساب نمی‌کنه و او هم با دست‌های خودش کار می‌کنه و زحمت می‌کشه. کلام خدا بارها کار کردن با دست‌ها رو در واقع پادزهر یا درمان کاهلی، تنبلی و یا دزدی و بی‌مصرفی می‌دونه. برای همینه که مثلا در کتاب امثال فصل 21 آیه 25 می‌خونیم دست‌های افراد تنبل از کار کردن عبا می‌کنه. در این آیه می‌خونیم که حسرت یا آرزوی مرد کاهل او را می‌کشد زیرا دست‌هایش از کار کردن عبا می‌نماید. و بعد این آیه ادامه میده که او یعنی آدم تنبل تمام روز در خواب و خیال و آرزو کردن محض به سر می‌بره. اما شخص درستکار یا شخص پارسا از بخشیدن به دیگران دریغ نمی کنه. آیا متوجه تفاوت بین شخص کاهل و شخصی که اهل کاره شدید؟ بله، اشخاص تنبل همیشه در آرزوی گرفتن هستند، در آرزوی به دست آوردن. اونا هرگز برای دادن و بخشیدن به کسی کاری نمی کنن. تمرکز اونها تنها بر گرفتنه. و در نهایت هنگامی که اونچه رو که میخوان به دست نمیارن، چون براش حاضر نبودن که زحمت بکشن و کار کنن، همین برای اونها زمینه ای فراهم میکنه که به دزدی رو بیارن. اما در مقابل افرادی که سخت کوش هستن و همه ی تلاش خودشون رو میکنن تا با دستهای خودشون کار کنن، همونها افرادی هم هستن که حاضرن که از اونچه که در اثر کار و تلاش به دست آوردن به دیگران هم بدن. و این تصویریه از شخصیت و دلی که زن صالحه هم داره. همون زنی که در امثال فصل 31 درباره او صحبت میشه. ما در اول تسالونیکیان فصل 4 هم میخونیم که پولس به ایمانداران تسالونیکی مینویسه و از اونها میخواد که سر به کار خیش مشغول بدارید و با دستهای خود کار کنید، چون که شما رو حکم کردیم تا نزد آنانی که خارجند، یعنی بی ایمانان اطرافتون، به طور شایسته رفتار کنید و به هیچ چیز محتاج نباشید. پولس داشت به نکته‌ای بسیار حائز اهمیت اشاره می‌کرد که هر وظیفه‌ای که به شما سپرده میشه اونو با پشتکار و سخت کوشی انجام بدید، چرا که او جلوتر در دوم تسالونیکیان فصل 3 به این مطلب هم اشاره می‌کنه که در کلیسای شما، یعنی کلیسای تسالونیکی، ظاهراً افرادی وجود دارن که کاهلی پیشه کردن و کار نمی‌کنن. و بعد به اونها نشون میده که این نمونه خوبی از زندگی مسیحی نیست و حتی از زندگی خودش نمونه میاره و عبا نمی کنه که اونها رو فرا بخونه که از او سرمشق بگیرن و به اونها میگه زمانی که با شما بودیم کاهلی نکردیم و نان کسی را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز کار کردیم و زحمت کشیدیم تا سربار هیچ یک از شما نباشیم، تا نمونه ای به شما بدهیم تا از ما سرمشق بگیرید. بله، کلام خدا در غلاطیان فصل 6 آیه 9 هم ما رو نصیحت میکنه که از انجام کار نیک خسته نشیم. و عزیزان، چقدر من و شما، مخصوصا اگر مادر هستیم، این نصیحت رو باید آویزه گوش خودمون کنیم که بله، در خونه از انجام کار نیک خسته و خسته خاطر نشیم. چرا که او در ادامه این رو هم اضافه میکنه که زیرا اگر دست از کار بر نداریم، در زمان مناسب محصول را درو خواهیم کرد. شاید برخی از شما وقتی که ازدواج کردید، متوجه شدید که فاقد برخی مهارت‌های عملی لازم برای رفع نیازهای خانواده هستید. رفع نیازهای از قبیل تدارک غذا، لباس و پوشاک، خرید کردن و بالاخره رسیدگی به امور خانه و مدیریت آن. مدیریت کارهای از قبیل نظافت و نظم و ترتیب خانه. و اینها همه مهارت‌هایی هستند که راستش اغلب اونها نیاز به یادگیری دارن، که شما رو تشویق می‌کنم که اگر فاقد اونها هستید، از زنی که این مهارت‌ها رو کسب کرده کمک بطلبید و از تجربه او استفاده کنید و فوتوفن‌های لازم رو یاد بگیرید. که البته شاید شما در این راستا خجالت بکشید که به او بگید من خانه‌داری بلد نیستم، نمیدونم که چطور امور خانه رو مدیریت کنم، نمیدونم که چطور در اون نظم و ترتیب و تمیزی ایجاد کنم و یا آشپزی بلد نیستم. اما عزیزان، این ارزش داره که لحظه ای به شما احساس شرم و خجالت دست بده و کسی رو پیدا کنید که در این زمینه شما رو مثل یک منتور آموزش بده و این مهارت‌های لازم رو به شما الان یاد بده تا اینکه یک عمر به عنوان یک زن ایماندار اون چرا که خدا شما رو به اون فرا خونده بلد نباشید اجرا کنید. و همین ما رو دعوت میکنه که بدونیم که خدا وظیفه دیگه ای رو هم به ما محول کرده و اون اینه که هدفمندانه این مهارت‌ها رو به دخترانمون یاد بدیم. بسیاری از اونها از فوتوفن‌های مهم خانه‌داری آگاهی ندارن. فوتوفن‌هایی که محیط خونه رو محیطی گرم و امن برای سایر افراد خانواده می‌کنه و صحت و سلامت فیزیکی و حتی روانی اونها رو به مراتب بیشتر تضمین می‌کنه. جالبه که یک زن دانا و حکیم در خانه خیش در زمینه‌های مختلفی می‌تونه دست‌های خودش رو به کار بگیره. مثلا یکی خیاطیه. مهارتی که اون میتونه در تهیه لباس برای خانواده، تعمیر لباس‌های اونا و یا دوختن وسایل خونه از قبیل پرده و ملافه استفاده کنه. و یا فن نظافت و تمیز کردن صحیح خونه رو در طرز شستن ظرف‌ها، شستن لباس‌ها، تر و تمیز نگاه داشتن بچه‌ها به کار بگیره. و به همین ترتیب با کسب فنون و مهارت‌های دیگه از قبیل آشپزی و شیرینی‌پزی، خرید و یا تزیین و دکوراسیون خونه، خانواده خودش رو بهتر خدمت کنه. این فهرست میتونه حتی شامل کسب مهارت در باغبانی و رسیدن به گل‌ها هم باشه و یا رسیدگی به حساب کتاب مالی خانواده. گاهی برخی از زنان با مهارت‌هایی که در ارتباط با آرایش مو و یا کوتاه کردن اون دارن، میتونن با دست‌هاشون خانواده خودشون رو خدمت کنن و یا با رانندگی و بردن بچه‌ها به مدرسه و کلاس‌های مختلف دعوت‌خواندگی خدمت به خانواده رو به جا بیارن. ولی همه این کارها نمونه‌هایی هستن که در انجام اونها دست‌هایی به کار گرفته شدن که حاضرن مثل زن صالحه مذکور در امثال فصل 31 برای خدمت خانواده به کار برده بشن و با کار کردن بر اون مواد اولیه‌ای که در اختیار دارن نیازهای خانواده خودشون رو رفع کنن. درست مثل زن صالحه که پشم و کتان رو بر می داره و بعد با رغبت دستهای خودش رو به کار می گیره تا از اون پشم و کتان با سخت کوشی چیزی بسازه که احتیاج خانوادش رو برآورده کنه. برابر این عزیزان، همین حالا از شما دعوت می کنم که به دستهای خودتون نگاه کنید. بله، فقط به اونا نگاه کنید. اگر شما در فرایند تبدیل به یک زن ایماندار صالحه هستید، شاید شما دست‌های زیبا مثل دست‌های هنرپیشه‌ها نداشته باشید و یا دست‌هایی ندارید که مانیکور شده باشن و به زیبایی برق بزنن. اما آیا دست‌های شما دست‌های یک خادم هستند؟ دست‌هایی که برای برکت دادن و فایده رسوندن به دیگران به کار برده بشن؟ دست‌هایی که با راه‌های عملی نیاز دیگران را رفع کنن؟ اگر بله، عزیزان، بر حسب کلام خدا شما دست‌های زیبا دارید. دست‌های زیبا به زیبایی دست‌های زیبای مسیح خداوند ما. دست‌هایی که بر صلیب سوراخ شدند. خداوندی که با اون دست‌ها بر صلیب آویزان شد تا عشق و محبت خودش رو به ما نشون بده. عشق و محبتی که از قلب خادمگونه او برمی‌خواست. دست‌هایی که سوراخ شدن تا توسط اونها خبر خوش انجیل موعظه بشه و تا نقشه نجات برای بسیاری به تحقق برسه. و عزیزان، وقتی که شما هم با دست‌های خودتون خانواده‌ای رو که خدا به شما داده خدمت می‌کنید، وقتی با اون دست‌ها با شادی و رغبت کار می‌کنید، بله، وقتی برای اونا غذا می‌پزید، وقتی به نظافت مشغول می‌شید و در نهایت هر آنچه رو که با اون دست‌ها در خونتون انجام می‌دید، شما هم یک جوری دارید خبر خوش انجیل رو موعظه می کنید، چون اطرافیانتون دارن مسیح رو در شما می بینن. بله، در واقع شما دارید به اونها، مخصوصاً بچه ها، فرصت می دید تا مسیح رو در شما ببینن و با شخصیت شیرین و با محبت او آشنا بشن و همین زمینه لازم رو آماده می کنه تا اونها هم به سوی او جذب بشن و بخوان او رو بیشتر بشناسن و در نهایت روزی او رو پیروی کنن. در کلام خدا بخشی هست که در این زمینه من و شما رو خیلی تشویق و ترغیب می کنه. اگر به عهد عتیق کتاب دوم تواریخ فصل 15 مراجعه کنیم، در اونجا با پادشاهی به نام آسا روبرو می شیم که برای خداوند و پیروی خالص از او خیلی دل داشت و در پی این بود که موجباتی فراهم کنه تا اصلاحات بسیار مفیدی در بین قوم خدا ایجاد کنه. قوم خدا که از خدا خیلی دور افتاده بود و عمیقاً به این اصلاحات روحانی نیاز داشت. اما این عمل بسیار دشواری بود که واقعا نیاز به سخت کوشی و در واقع کار زیاد داشت. کاری سخت که میتونست به آسانی آثار رو از پا در بیاره. به طوری که از انجام اون دست بکشه. برابر این خدا برای تشویق اون نبی رو میفرسته تا به او در این رابطه پیغامی بده. در دوم تواری فصل 15 آیه 7 میخونیم که این نبی به آسا و همکارانش میگه شما قوی باشید و دستهای شما سست نشود زیرا پاداش عمل خود را خواهید یافت. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه. اما شما شجاع باشید و نگذارید دستهای شما ناتوان شوند زیرا کارهای شما پاداش خواهد داشت. و بله عزیزان، این پیغام خدا به من و شما هم هست که قوی و شجاع باش و نگذار دستهات سست بشن زیرا روزی پاداش عمل خودت رو خواهی یافت. بله اگه ما طوری کار میکنیم و طوری خدمت میکنیم که انگار اون کار و خدمت رو برای خود خداوند انجام میدیم، روزی فرا خواهد رسید که قطعاً پاداش اون رو خواهیم یافت، هر چقدر هم که امروز خسته بشیم.
برنامه امروز خیلی زیبا به ما یادآوری کرد که امثال فصل 31 چطور با انجام همه کارهایی که در پیش رو داریم رابطه برقرار میکنه. این بخش از کلام خدا یکی از بخش‌های مهمیه که زنانگی کتاب مقدسی رو برای ما ترسیم میکنه. اما شاید این لفظ یعنی زنانگی کتاب مقدسی برای شما لفظی ناآشنا باشه. پس از شما دعوت میکنیم که در برنامه‌های آتی از سری برنامه‌های ستودنی زنی که از خدا میترسد با ما دوباره همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.